بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. تا کنون هیچ خردمندی متفکری صاحب عقلی اعلام نکرده تمام انسانها پاک و طیب و طاهر و بی‌شر و بی‌ضرر و بی‌خسارتند. نگفته تمام مردم دنیا از نظر عمل و اخلاق و رفتار در یک سطح هم، چرا که چنین فتوایی رو، چنین نظری رو، چنین نگاهی رو نه فطرت قبول داره نه عقل میپذیره نه اندیشه حکم میکنه. و نه برای کسی به مطلب قابل قبولی مردوده. اون فتوا و نظری که درسته و همه خردمندان تاریخ قبول داشتن، آیات الهی هم در کتب آسمانی بر همین اصل نازل شده، اینه که مردم در دوره تاریخ دو گروه بودن، یا برای خودشون و برای دیگران منبع شر و ضرر و خسارت بودن، به تعبیر قرآن ظالمون لنفسه و ظالمون لناس، هم به خودشون بد کردن بد میکنن و هم به دیگران. بدیشون مال چیه؟ مال اینه که اولا باطنشون از حقایق تخلیه است. نور توحید اعتقاد به معاد، به انبیا، به کتب آسمانی در قلبشون نیست. دلشون هم نخواسته یا نمیخوان در اساس عدالت و حق و صدق و درستی رفتار کنن. اون باطن خالی و این روش نامنظم و ضد عدالت و حق سبب شده یا ظالم به خودشون بشن، ظلم تو نفسی، ظالمون لنفسه، یا ظالم به دیگران بشن، ظالم به پدر، مادر، زن و بچه، اقوام و بقیه مردمی که در حوزه حیات دسترسی به اونها دارن، رفیقشونن، همکارشونن، شریکشونن. این گروه گاهی میدونن که دارن ظلم میکنن و کارگاه وجودشون تولید شر میکنه و گاهی اونقدر از حوزه عقل و خرد دورن و کورن که پروردگار میفرماید این همه دارن ظلم میکنن، فساد میکنن، خیانت میکنن، اما یحسبون انهم یحسنون صنعا. خیال میکنن دارن خوب عمل میکنن. یحسبون، حسبه در قرآن به معنای خیاله. یعنی هیچ پشتوانه علمی، انسانی، اخلاقی، استدلالی، منطقی نداره. یه فضای سراب مانندی در باطنشونه. اینو خدا اسمشو گذاشته خیال. اما همیشه دانایی و علم و درک و فهم که حقیقت دارن، متکی بر دلیل، متکی بر یه سلسله حقایق. و یکی از بدترین حالات انسان اینه که دوچار خیال بشه. و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. من در تهران درباره همین خیال، خیال بی پشتوانه، غیر متکی به علم، دلیل، حکمت، برهان، که از سوره بقره تا جزء آخر قرآن مطرح. تا 4-5 سوره به آخر قرآن مسئله خیال مطرحه. ایحسب الانسان ان لم یره احد، یکی از خیالات. آیا انسان با این تولید شرش، خطاکاریش، بدکاریش خیال میکنه که هیچی او رو نمیبینه، که حرکاتش رو ضبط کنه و بعد محاسبه کنه و بعدم جریمش کنه؟ اگه اینجور گمان میکنه خیال پوچ. اگه کسی او رو نمیبینه، پس چرا در همین دنیا گاهی دچار کیفر میشه؟ اگه نبیننش کیفر معنی نداره. توی جاده کوری داره ظلم میکنه، شر میریز، با دیگه جریمه معنی نداره. خیلی مسئله مهمیه که بیشتر مردم هم تا حالا فکر اینو نکردن که اگه کسی نمیبینه تش حد جریمه نباید بشه، چون باید یکی ببینه تش، عملشو حفظ کنه، بعد جریمهش کنه. اگه هیچکی او رو نبینه جریمه نداره. من یه بار از تهران اومدم تبریز، اولین سفرم بود، برای دیدن مرحوم شهریار. اطرافیانش مسائل جالبی نقل میکردن از قول خودش. یکیش این داستانهای مختلفی من از زندگیش دارم. میگه دانشگاه پزشکی تهران سالای آخرم بود، دانشجو بودم. بعد به علتی رشته طب و رها کرد، با همون مقدار تحصیلش کارمن شد، فرستادنش نیشابور. میگه یه سرهنگی در خیابان امیریه تهران به خونه بزرگی داشت، 6-7 اتاق به دانشجوها اجاره میداد. من و چند تا از دوستانم اجاره نشین بودیم، من تو خونه این سرهنگ، بقیه هم تو اتاقای دیگه بیرون از این خانه. جمعه ها دور هم جمع می شدیم، یه نهاری می خوردیم، یه بحثی می کردیم، یه تفریحی داشتیم. 5 و 6 بعد از ظهر هم جلسه مهمونی تموم می شد، می رفتم هم. یه رو مهمونی نوبت من، 4-5 تا از دوستان اومدن، نهارمون خوردیم. هنو لغمه تو گلومون بود که در اتاق رو زدن. من در رو وا کردم. دیدم گماشته سرهنگ، گفتش که آقای شهریار آخر برج کرایتو بده. گفتم من مهمون دارم، برو فرده بیا. گو نمیرم. گفتم شاید الان پول نقد نداشته باشم، اصرار نکن، فرده بیا. گو نمیام. با اتکای به قدرت سرهنگ. چقدر زشت آدم با اتکای به قدرت دیگران کارای انحرافی بکن، زشت بگی، بد بگی، بد عمل بکن، بگه داییم سرهنگ، عموم وکیله، دامادمون وزیره، پدر تو در میارم. نه، پدری ایشکی رو در نیار، چون اگه دراری جد آباد خود تو در میارم. وقار، ادب، صبر، حوصله، تعنی، نرمی، همه سرمایه های تجارت برای آخرت. همه. گو دیدم ارمو نمیره، بلند شدم، یه چک تو گوشش زدم، چرخ خورد. گفتم برو گم شو بی تربیت. رفت. ما هم دیگه عواقب این مسئله رو توجه نکردیم که حالا بره به سرهنگ بگه و بیان و ما رو اذیت کن. اون رفت. جلسه نزدیک به تموم شدن بود، من پشیمان شد. به خودم گفتم کار بدی کرد. خدا کنه آدم خوابش نبره، یا به قول قرآن دوچار خیال نشه، اونم بدترین خیال که در فضای خیال تمام بدیهاشو بگه. یحسبون انهم یحسنون صنعا، خوب دارم عمل میکنم، درست دارم عمل میکنم، کی میگه کار من بده؟ گو کسل بودم، عصر جمعه بود، دلگیر بود، بچه هام رفتم، تک و تنها بلند شدم از خونه، اومدم بیرون، اومدم طرف دست راست خیابون امیریه، زیر درختای چنار به طرف منیریه شروع کردم قدم زدم، بی خبر از همه جا. یا فش ده قدم که رفتم چنان سیلی به صورتم اب پشت خورد، یه دور گشتم، برگشتم دیدم یه خانوم جوانه، بد زد. تا منو دید گو آقا ببخش من اشتباه کردم، من با شوهرم دو روز درگیرم، خونه نیومده، دنبالشم، خونهشم تو این منطقه است، شما کچلوارت، پشترت، هیکلت، پشتر این شوهر من بود، من خیالم اونه، هر چی زور داشتم ریختم تو کف دستم و زدمت، ببخش. گفتم نیاز نداره ببخشم، چون من تو اتاق 2 ساعت پیش به ناحق همین سیلی رو به گوشه یه گماشته زدم، باید خدا به هم میزد، خوشحالم، حسابم صاف شد. این که هیچی منو نمیبینه، میدونم بازر کاری دلم میخواد بکنم، این خیاله. اگر کسی منو نمیبینه، اگه کسی گذشتگانو نمیدید، پس چطور جریمه شدن؟ باید یکی دیده باشه، حفظ کرده باشه، 10 سال بعد جریمه کرده باشه. نوجوان بودم، خیلی به داستانهای حقیقی علاقه داشتم، تو هر کتاب یا بشنوم. 50 سال پیش شاید دیدم تو کتاب، یادم نیست چه کتاب. که یه خانی مهمان حاکم شهر شد، استاندار، اون وقتا میگودن حاکم. سفره رو که پنگ کردن، یه دیس چپ که سرخ کرده تو دیس بود، تو سفره بود. خان چپکای تو دیسو که دید زد بخند. استاندار آدم خیلی سنگین و رنگینی بود، گفت خان بر چی خندید؟ گفت خندم گرفت. گفت بی خودی که آدم خندش نمیگیره، علت خنده تو بگو. گفت 40 سال پیش من راهزن بودم، برف سنگینی اومده بود، کسی رو گیر نیوردم لختش کنم. یه دفعه دیدم یه کسی یه باری داره تو این برفا، به زحمت داره گردنه رو رد میکنه. رفتم گفتم بارتو بذار پایین، بارشو گذاشت. گودم اسبتم رها کن، اسبشم رها کن. گفت ترسیدم بره شهر خبر بده بیان ما رو بگیرم. خنجرمو کشیدم، گفت خان من زن دارم بچه دارم، نکش من. گفتم میکشم. هیچکی هم نبود تو بیابون، برف. یه مرتبه یه کپک نشست رو برف، من میخواستم او رو بکشم، به کپک گفت شاهد باش، بی گناه داره من میکشم. استاندار گفتش که کپکا شهادتشونو دادن، جلاد سرشو ببر ببر، بردن کشتنش. اگه کسی آدمو نبینه که رو نمیشه ظلمش، گناهش، شرش. خب اگه یکی آدمو ببینه که کارای زشت و نگر داره پیش خودش، تا به وقتش جریمه کنه. و از این حقایق زیاده. این آیه خیلی آیه فوق العاده ایه که بدون میبینند. هم من اگه یقین پیدا کنم میبیننم، بهترین تاجر برای سود آخرتی میشه. یقینا ای بدونم میبینم. خب وقتی من یقین کنم میبیننم و مشاهدم میکنن و کارمو حفظ میکنن و در روز معین خودش بهم جریمه میدن، چه مرضی دارم ظلم بکنم یا به خودم یا به مردم یا به ملت یا به بیت المال ملت یا به زن و بچه؟ آروم زندگی میکنم، میشم به قول امام صادق یه تاجر با صداقت. یقین کنم میبیننم. یه روایت از امام صادق براتون بگم، این از طرف روایات شیعه است. ما نمونه ی حرفای اهل بیت و تو کتابای دیگران مطلقاً نداریم. اول بار معنوی و علمی کتابای غیر شیعه بسیار کم و بار معنوی و علمی کتابای شیعه من الارض الالعرش. خیالتون رو راحت کنم، غیر شیعه چیزی نداره بهتون بده. پوک. از من بپرسیم، من 50 سال با کتابای غیر شیعه از اونایی که اسم مسلمونی رو یدک میکشن تا کتابای ادیان دیگر رو نگاه کردم، دارم پوچ. من یه شب زندان اوین دعوت داشتم دعا کمیل برای زندانیای بعد پیروزی انقلاب. رئیس زندان به من گفت یکی از کسانی که امشب پای کمیلت بود احسان طبری بود، پیغمبر کمونیستای ایران، میخوای ببینیش؟ کدام؟ من اسمشو شنیدم بعدم نمیاد ببینمش. به مأمور زندان گفت برو دم سلول احسان طبری برش که بیارش. اولا متخصص 6 زبان دنیا بود، یعنی روسی حرف میزد فکر میکردی مسکو به دنیا اومده، عربی حرف میزد فکر میکردی جده به دنیا اومده، انگلیسی حرف میزد فکر میکردی لندن به دنیا اومده، آذری حرف میزد فکر میکردی ترکیه به دنیا اومده. یه عجوبه‌ای بود. کمونیستای ایران هم از زمان لنین و استالین مغزی مهمتر از این نداشتن. شبی هم که با من ملاقات کرد 80 سالش بود. گفت حال کردم تو کمیل. بهش گفتم یه سوال منو جواب میدی؟ من میخوام رو منبر رو برای مردم بگم. گفت بله جواب میدی. گفتم احسان پنهان کاری نمی کنی؟ گفت نه. چون یا آخر عمرمه، چی رو پنهان کاری کنم؟ گفتم چند سال تو این مملکت تبلیغ کمونیستی کردی؟ گفت 50 سال. گفتم چقدر کمونیست شدن؟ گفت تعدادشون رو نمیدونم، اما تو تمام استانهای کشور با کتابای من و تبلیغات من کمونیست ساخته شد. خدایا چقدر عجیب بود. خدایا من برای این بندگانت رو منبر پیغمبر، اونم دهه دوم محرم، راست میگم، چون معنی نداره دروغ بگم. چه نیازی به شما دارم که دروغ بگم؟ با دروغ چیزی گیرم بیاد، با دروغ گناه گیر آدم میاد و آتش. گفتم این 50 سالی که غرق در کتب کمونیستی بودی، درس دادی، تبلیغ کردی، نوشتی، علم کمونیستی از چه نوع علمیه؟ گفت کل مکتب کمونیستی پوچ، هیچی نداره. بعدم بردنش. نه کمونیستی هیچی نداره، ادیان دیگر هم هیچی نداره. اون دینایی هم که رنگ اسلام بهش زدن، اونام پشت این لغت هیچی نداره. هیچ. نمونه تربیت شده هاشونو میبینید، همینایی که تقریبا دارن همه دنیا رو ناامن میکنن، چون هیچی ندارن. پشت اون اسلام اونا محبت، ود، مودت، عاطفه، مهر، محبت نیست. ادب، وقار، شخصیت، عظمت نیست. پوچ. من اگر دنیا رو نگشته بودم و با بزرگان ادیان ملاقات نکرده بودم، این حدیث رو نمی فهمیدم که امام صادق می فرماید حقیقت، دین، علم پیش ما خانواده است، جای دیگه هیچ خبری نیست. نریم جای دیگه. اگه جای دیگه قوی بود، من طلبه قوم، درس خونده قوم، خب میرفتم میدیدم عجب، مسیحیت، یهودیت، کلیسای خونگی، بهائیت، زردشتیت، صابئی ها، صوفیه، خانقاه، خیلی پربارتر از قرآن و اهل بیتن. خب من درس خونده، وجدانم به من حکم کرد برو اون بر، اما به خدا هیچ کجا خبری نیست. خانوما، برادران، خودتون در درجه اول از در خانه قرآن و اهل بیت 1 میلیمتر دور نشین و با همه وجود با محبت بکوشید بچه هاتونم جایی دیگه نرن. ما مسئول بچه هامون، مسئول. آیه نازل شد به پیغمبر و امر اهلک به صلات وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا وَأْمُرْ أَهْلَكَ، خانوادتو به نماز امر کن. خانواده پیغمبر کی بود؟ امیرالمومنین بود، صدیقه کبرا بود، امام مجتبی بود، ابی عبدالله بود. اون وقت هنوز زینب کبرا به دنیا نیامده، روایت داره، مرحوم مجلسی نقل میکنه بعد این آیه پیغمبر 6 ماه هر روز اومد در خانه علی که خود علی نماز بود، زهرا خود نماز بود، حسن و حسین خود نماز بودن. 6 ماه اومد در این خونه در زد. در خونه علی چفت در نداشت. سلام در زدن پیغمبر این بود. روبروی در خونه زهرا وای میستاد. با یه دنیا حال وقار اینجوری در میزد: السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و معدن الرساله و مختلف الملائکه. صدای باباشو که میشنید پا به رهنه تا پشت در میدوید، در رو با میکرد، میگفت فاطمه جان علی کجاست؟ خونه است. حسن حسین خونه، همه رو بگو بیان دم در. میگو عزیزانم نماز، خدا حافظ. پدری کنیم در حق بچه، خانوما مادری کنن در حق بچه. پدر مادر خونه رو جو محبت و عشق کنن، تو جو عشق خیلی راحت میشه دین و انتقال داد، خیلی راحت. نگو بچم تلخه، با من خوب تا نمیکنه، تو تلخی رو ورد و بد تا کردن رو ورد و اونم عاشقت میشه. همه جا میره تعریف میکنه، بابایی دارم هیچکی نداره، دختره میگه مادری دارم هیچکی نداره. امام صادق می فرماید: ایحسب الانسان ان لن نقدر یقدر علیه احد. داوود چون شغلش دادگستری بوده تو انبیا، کار قضاوت داشته، کار پرونده داشته، کار محاکمه داشته. قاضی وقتی قاضیه که داوود باشه. قاضی باید بره اخلاق و رفتار و کردار و محاکمات داوود رو ببینه، بشه یه داوود کوچولو. حالا داوود پیغمبر که نمیشه. غیر از این راه، راه دوزخه، شوخی هم نداره. یه روز مشتری نبود تو محکمه، گفت خدایا من دلم میخواد، به من اجازه بدی یه پرونده رو با باطنش رسیدگی کنم. قاضی پرونده رو با دلائل و بیانات باید رسیدگی کنه. آقا سند داری؟ فوتوکوپی داری؟ کارت ملی داری؟ شاهد داری؟ اینا دلائل برای قاضی. قاضی حق نداره از این مرز بیشتر بره. انبیا هم حق نداشتن بیشتر برن، برای اینکه آبروی مردم به باد میرفت. خطاب رسید: نه، من بنا ندارم باطن پرونده رو برای کسی رو کنم، تو بر اساس دلیل و شاهد و بیانه، سند، استشهاد قضاوت کن. امام صادق می فرماید اصرار کرد، خدا قبول نکرد. دوباره اصرار کرد، خدا قبول نکرد. خطاب رسید من یه چشمشو نشونت میدم، طاقت داشتی بقیه چشمه هارم نشونت میدم، فردا یه پیر مرد محاسن سپید ظاهر و صلاح مچه یه جوونی رو گرفته داره میکشه تش تو دادگاه، جوانم نمیخواد بیاد، زورش به این پیر مرد نمیرسه. وقتی اومدن من بهت میگم چی کار کن. فردا نشسته بود تو اتاق، این پیر مرد محاسن سفید مچه یه جوون رو گرفته، با هم هم دعوا دارن، داد بیداد دارن. گفت بیشین. تو منتظر شد خدا پشت پرونده رو واکن. خطاب رسید دا بود همین الان پیر مرد رو ببر تو حیات، بگو سرش رو از بدن جدا کن. پیرمرد به داوود گفت مجرم اینه، من یه باغ انگور آباد دارم، اول صبح این جوون اومده خوشه‌های انگور رو دیده، بعضیاشو چیده خوشش نیومده، پرت کرده از یه درخت یه خوشه چیده، حسابی خوشه رو خورده. من مچشو گرفتم آوردم پیش تو محاکمش کنی. بر چی حکم اعدام منو میدی؟ داوود گفت ببرید سرشو بزنید گوش ندید. پیرمردو کشت. پروردگار فرمود جوان رو نگرش دار. این پیرمرد جوونیاش از اون لاتای گلدور بوده. این باغ انگور آباد مال بابای این جوان بوده. یه رو رفته تو باغ این بابای این جوان کشتتش، جنازه‌ش هم انداخته بیرون باغ. بعد خانوم این مقتول اومده گفته کینو کشته؟ گفته منم دنبال قاتل میگردم. پیر مرده تو جوونیش، این بچه هم 2-3 سالش بود، یتیمی بود، ملک رو به نام خودش کردیم پیر مرد، با مادر این جوانم ازدواج کرد، سند باغ رو کلش رو به نام جوان بزن، فروش چند ساله انگور و این پیر مرد خبیس پولاشو ریخته توی جعبه محکم، نزدیک 40,000 دینار مال چند سال فروش انگوره، فلان گوشه باغ دفنه، آدرسشو بده جوان بره، چون وارث غیر این بچه نداره و مادرش اون صندوق پولم ور داره، باغ پول به صاحبش رسید، خون ریخته شده به ناحق اون مرد مظلوم هم با اعدام این جبران شد. اگه کسی ما رو نمیبینه پس چجوری گناهان ما تلافی میشه؟ اگر بحث تلافی در کار نبود ما را نمی دیدن، پس عالم خدا نداشت که ما رو ببینه. اما الان که در جهان تلافی میشه، البته یه ذره در دنیا، کلش در آخرت، معلوم میشه جهان دیدبان داره. چون دیدبان داره بیا یه تاجر درست کارش با نعمتهای مادی و معنوی خدا تجارت آخرتی کن، دین نگذارد که خیانت کنی، ترک درستی و امانت کنی، فتنه آفاق ز بیدینی است، زشتی اخلاق ز بیدینی است. صدق و سعادت ثمر دین بود، هر که خوش اخلاق خوش آیین بود. ولی این یک کلمه دین رو برادران و خواهران و جوانان امشب از این جلسه به یادگار ببرید. سوال میکنه خدا، ایحسب الانسان ان لن یقدر علیه احد؟ خیال میکنه کسی با این همه شری که داره او رو نمیبینه؟ اگه نمیدید پس انتقام شرها چجوری صورت میگیره؟ میبینه. خدایا خودم رو میگم، ازت غافلم، حواسم جمع تو نیست، دورم، اکی بپرسم که این دوری بسه یا دورتر شم؟ 50 سال هی فاصله است و فاصله است و کارم به تاریکی رسیده، کارم به کسالت رسیده، کارم به جایی رسیده سر و صورتم سپید شده، دوست دارم عبادت رو ترک کنم چون خوشم نمیاد، خسته میشم. چقدر دیگه دورتر برم محبوب من؟ من که دور شدم، 60 سال 70 سالم گذشته، این جاده پرفاصله رو نمیتونم برگردم. بیا خودت دست منو بگی برم گردون، به من نگو برگرد، با چه پایی برگردم؟ با چه قدرتی برگردم؟ با چه حالی برگردم؟ خدایا به همون کیفیتی که دست هور رو گرفتی 60 سال فاصله رو تو 10 دقیقه اووردیش تو آغوش ابی عبدالله، با همون دستم دست ما رو بگی ما گناهمون مولا جان سنگین تر هور نیست. تو خیلی خدای خوبی هست، ما بدیم. یه ذره دیشب این بندگانت گریه کردن، بهت گفتن بارون بده 24 ساعت نکشید دعاشون رو مستجاب کرد. تو خیلی خوبی. چه خوش است یکی شب بکشی هوا رو، به خلوص خانیم ز خدا فکنی در آتش کتب ریا رو، شودان که گاهی بدهن راهی هم به حضور شاهی چومن گدارا طلبم رفیقی که دهد بشارت به وصال یاری دل مبتلا مگر آشنایی زره محبت بخرد بخاری گل باغ ما گاهی آدم در مقابل بچه کوچیکش در مونده میشه، چیزی رو میخواد آدم نمیتونه تهیه کنه، عکس العمل بچه فقط عشق چشمه، کنار خیمه ها باهاش ودا کرد، مرحوم سید ابن طاووس نوشتن در قرن هفتم، بچه 3 ساله یه جوری بابا رو نگاه میکرد تو ودا، برای اینکه آرومش کنه فرمود عزیز دلم میام پیشه شبانه روز ایام اسارت منتظر بابا بود، بابا نیومد، وقتی آوردنشون تو خرابه شام میرب یه گوشه مینشه زانو بغل میکن، اگر دست پدر بودی به دستم چرا اندر خرابه می نشستم، اگر دردم یکی بودی چه بودی، اگر غم اندکی بودی چه بودی، انقدر رو خاک گریه کرد خوابش بود، رفت به خواب و زتنش رفت و دید مه روی پدر را به خواب دست زد و روی پدر بوسه دام، پیش پدر لب به شکایت گوشا کی پدر مهر تو سودای من، رفتی و از جور بدان وای من، یه مرتبه از خواب بیدار شد، بلند شد تو خرابه را افتاد، بابامو میخوام، بابامو میخوام. شما دختر 3 ساله رو خواستین آروم کنین، چی کار کردین؟ مگه بغلش نگرفتین؟ صورتش رو شانتون نذاشتین؟ با دستتون گیسه وانش رو نوازش نکردین؟ زینب کبرا به همین شکل بغلش گرفت آروم نشود؟ سکینه اومد گفت عمه بدش به من. بغل خواهر آروم نشود؟ مادر علی اصغر اومد گفت بدینش بغل من، رباب بغلش گرفت میگردوندش، میگفت بابامو میخواد، فدای بابات بشه. آخرین نفری که اومد بغلش گرفت زین و لابدین بود. آروم نشد، بقیه دختر و زن شروع کردن گریه کردن. یزید بیدار شد چون خراب نزدیک قصدش بود، همه ی کتابا نوشتن. گفت چه خبره؟ گفتن یه بچه 3 ساله بهانه باباشو گرفته، گفت سر باباشو براش ببریم. وقتی سر بریده رو بهش دادن یه نگاه کرد و بابا با 2-3 کلمه حرف زد، من لذی ای تمنی فی سقر سنی. بابا الان که وقت یتیمی من نبود، بابا کی منو یتیم کرد؟ من لذی خذب شیبه، بابا محاسن تو به خون سرت کی رنگین کرده؟ من الذی قطع وریدک، بابا رگای گلو تو کی برید؟ خسته شد، مگه دست بچه کوچیک چقدر؟ این سرو که تو دست داشت خسته شد، سرو گذاشت رو زمین، یه خود کنار رفت خم شد، صورت رو صورت بابا گذاشت. دیدن دیگه صداش نمیاد، فکر کردن خوابش بود، اومدن از رو سر بلندش کنن یه جا بخوابونن، ولی دیدن روی سر از دنیا رفت. خراب باگو منم گل، توی بلبل بابا، من این خرابه به باغ بهش نفروش. الهی به گریه های نیمه شب این بچه یتیم ابی عبدالله بیش از پیش باران و برفت رو بر این ملت، این کشور نازل بگردان. خدایا زمینهای تشنه رو سیراب فرما، دشمنان ما رو ذلیل و نابود کن، دل ملت اسلام رو با نابودی داعش خوش کن، امام زمان رو دعاگوی ما و زن و بچه ها و نسلمون قرار بده. خدایا گذشتگان ما رو تا زمان آدم که در دینداری ما حق دارن به ما، همه رو امشب غریق رحمت فرما. خدایا نفرت از گناه رو در وجود ما زیاد کن، شوق به عبادت رو در وجود ما دریاوار قرار بده.